سنت احوان فهم صفحه 354 صفحه 9 الرابعه ثم افیلی من حیث و افاد الناس و استغفر الله این الله غفور و رحیم. آیه چهارمی که مربوط به حج است و در این قسمت ما مورد بحث قرار میدیم این آیه 199 سوره بقره است. در این آیه دو تفسیر را مرحوم محقق ارائه میدن که ظاهراً به تفسیر دوم تمایل بیشتری دارد. تفسیر اول اینه که ثم افیضوا من العرفات الی المشعر، و تفسیر دوم اینه که ثم افیضوا من المشعر الی المینا. تفسیر اول تقریبا تکراری میشه، یعنی باعث میشه که آیه تکراری میشه، چون افیضوا من عرفه رو قبلا داشتیم. حالا به این عبارت شد که فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام، هم افاضه از عرفات هم ورود در مشعر الحرام رو آیه قبل گفته بود. حالا اینجا بگیم ثم افیضوا من عرفات الى المشعر الحرام میشه تکرار. از تفسیر اول مستلزم این است که آیه تکراری باشد، لذا مرحوم حضرت در تفسیر اول داستانی رو نقل میکنن که آیه رو که اون داستان باعث بشه آیه تکراری نشه، و اون داستان اینه که اون دستور که ادعا هستون من عرفات فذکر الله عند المشعر الحرام، اون دستور عام بود. این دستور اختصاص داره به قریش. قریش معتقد بودن که ما اهل مکه هستیم، اهل حرمیم، از حرم خارج نمیشیم و تمام اعمال حجمون تو خود حرم انجام میدیم. عرفه بیرون حرمی، اگر میرفتن تو عرفات وقوف میکردن خب صدق میکرد که از حرم بیرون رفتن. اینا گفتن چون ما اهل حرمیم، بیرون از حرم جایگاه حج دیگرانه، جایگاه حج ما فقط حرم. اون قسمت هایی که تو حرم بود مثل مشعر و منا وقوف میکردن، اون قسمت هایی که بیرون از بیرون از حرم بود حرمات این رو اقام بود. در مثل عرفات دیگه وقوف نمیکرد، میگفتن این خارج از حرم. خب این تفسیر رو ایشون نقل میکنه، تفسیر بعدی هم نقل میکنه، هر دو میگه از شدم تمایلش به تفسیر دوم چندم و بیشتر. بعد در تفسیر اول این مسئله مطرحه که ثم چرا گفته شده. اون اول فرمود همه از عرفات برید به سمت مشعر، همه در عرفات وقوف کنید، از عرفات برید به سمت مشعر. حالا بگه ثم شما هم بروید به سمت، شما هم در عرفه وقوف کنید و بعد برید به سمت مشعر، که جای ثمه نیست. ثمه دلیل بر وجود دو مرتبه است، دو تا زمان یا دو مرتبه. بالاخره باید اختلاف باشه بین ما قبل و ما بعد، اختلاف رتبه باشه، اختلاف زمان باشه، نه اختلاف دستور. اونجا دستور به عامه مردم، اینجا دستور به گروهی از اونها. این که اختلاف مرتبه درست نمی کنی که سمه بیاد. سمه پس برای چی آمده در اینجا؟ می فهمد که اختلاف مرتبه رو در اینجا خداوند از سمه اراده کرده، یعنی کار شما که دارید انجام می دهید کار حرامه، ترک عرفات و اکتفا کردن به مشهد حرامه. اینی که من دارم میگم واجبه، انتقال از حرام به واجب، انتقال از مرتبه مرتبه دیگه است، ثم جاده. پس اینجا ثم اختلاف در مرتبه داره خود میکنه. این کلامیست که کشاف در توضیح آوردن ثم گفته، مرحوم محقق این توضیح رو قبول نمیکنه. میفهمن که ثم کلام رو بر کلام عطف بگیره، پس باید اختلاف مسئله بین این دو کلام رو بیان کنه. شما دارید اختلاف مسئله بین دستور خدا و کار خورش رو بیان میکنید، چه خورش چه کردن خدا چه دستور داد، دستور خدا واجبه، کار خورش حرامه. الان شما دارید مرتبه بین حرام و واجب رو که یکی مربوط میشه به کار خدا، یکی مربوط میشه به عمل قریش، اینا رو دارید بیان میکنید، در حالی که سنت برای اختلاف مرتبه بین معتوب و معتوب علیه، نه اختلاف مرتبه بین کار کسی و عمل خدا. چون سنت حرف عطفه، حرف عطف باید مربوط به عبارت بشه نه مربوط به عمل. پس این توجیهی که شما کردید توجیه کافی نیست. بعد از اینکه تفسیر اول تمام میشه به تفسیر دوم میپردازن. پس در تفسیر اول سه مطلب گفته شد. یک مطلب این که چطور این آیه با این تفسیر تکراری نمیشود، گفتیم اشاره داره به داستان خودش. مطلب دوم این سمه در اینجا چه فایده دارد، گفتیم که برای اختلاف مرتبه است، این از تشاب نخواهیم. مطلب سوم خوری تشاب باطلی، اختلاف مرتبه در اینجا بین دوتا جمله یعنی معجب و معجب علیه نیست، در حالی که سنبه باید برای بیان دو مرتبه بین معجب و معجب علیه باشه. اختلاف مرتبه در اینجا بین امر خدا و کار اونهاست و سنبه برای بیان چنین اختلاف مرتبه نیومده. بعد از اینکه این سه مطلب در تفسیر اول تمام میشه به تفسیر دوم میپردازه، بعدم نتیجه گیری میکنن که این شده آخرش خواهم گفت. صفحه 354 این سطر نهوم سم محفیز و باز بیرون روید و با فشار بیرون روید از عرفات، از همون جایی که مردم بیرون رفتن، این از عرفات بیرون روید به تفسیر اول آمد. و استغفر الله ان الله غفور رحیم. قیله، این یک قیله است. در کتاب ما تقریبا یه صفحه بعد صفحه 355 سطر پنجم و قیله، این دوتا قیله در اینجا هست. یکی قول اوله، تفسیر اوله، اون بعدی هم قول دوم و تفسیر دومه. بعدن که مرحوم معظم میگهد علال اول علال ثانی، اشاره داره به همین دوتا قیله ها. علال اول یعنی این قیله اول که تفسیر اول گفته، علال ثانی یعنی قیله دوم که تفسیر ثانی گفته. قیله مبنای آیه این است: ارجع من عرفات الى المزدلفه. خب سوال ما اینه که اگر اینطوری تفسیر کنید آیه رو که متعلق عفیزو رو عرفات بگیرید، آیه تکراری میشه. در آیه قبل هم همین گفتیم، جواب میدن فقوبه امرون لقریش به وقوف عرفه، بهشون دارین امر میکنیم که در عرفه بیستن توقف کنید، ثم به المزدلفه کما هو واجب علی سایر هم، یعنی سایر حاجی هم در سایر حاجی هم همین واجبه. به قریش میگون شما این کار رو بکنید که بقیه میکنند. فا این نهوم بگه قریش کار دیگه میکردن میفهمد بله. فا این نهوم ما کانو یقفون به عرفات، ما نافی است، اونها توقع به عرفات نمیکردن در کنار مردم، طرفا علیه خودش رو بالاتر از بقیه مردم میدیدن، میگفتن این واجبه بر بقیه است، واجب بر ما نیست، ما مهمترین، این واجب به عهده ما نیست. و یقولون نحن اهل حرم الله، ما اهل حرمیم و لا نخرج منه، ما از حرم خارج نمیشیم، عرفه خارج از حرمه، ما نمیریم عرفات چون خارج از حرمه، لا نخرج منه مثل الناس، مثل مردم خارج نمیشیم. بعد نقفو به مشعر تنها که جز حرمه، مشعر رو میریم، منا رو میریم که جز حرمه، ولی عرفات که بیرون حرمه نمیشیم. فامرو، در این آیه خداوند به اونها امر کرد، امر شدن به این که این حالت رو و این کار رو ترک بکنن و فعل ما یکاله الناس، این عطف بر ترک، امرو به ترک ذالک و امرو به فعل ما یکاله الناس، همون کاری رو بکنید که بقیه مردم دارن انجام میدن. و قال فی مجمع البیان هو المبی عن اهل بیت علیهم السلام، این تفسیر از اهل بیت روایت. این مطلب اول بود. خب در تفسیر اولی که ما برای این آیه آوردیم سمه توجیه لازم داره که سمه به چه مناسبت در اینجا آمده، در حالی که ترتیب فعل رو بیان نمی کنه. یه وقت میگه میگه مثلا عمره رو انجام بدید، در عرفه بایستید، ثم افیضوا من العرفات الی مشعر، که این ثم نشون میده که این عملی که انجام دادید عمل قبل، به دنبالش این اعمال هم انجام میده، که عطف میگیره عملی رو بر عملی و تفاوت بین عملها و ترتیب بین عملها رو بیان میکنه. اینجا که اینطور نشده، همون عمل قبلی رو تکرار میکنه، افیضوا من العرفات الی مشعر ثم افیضوا من العرفات الی مشعر. این ثم اختلاف مرتبه رو بیان نمیکنه، چطوری باید توجیهش کنه، یعنی برای تراخی باید باشه، اینجا برای تراخی نیست. و یکون سمه نیزه، یعنی کلمه سمه در این هنگام، یعنی در این هنگامی که ما آیه اینطوری تفسیر کردیم، به تفسیر دوم تفسیر نکردیم، به تفسیر دوم مشکلی نداریم. آیه قبل میگفت از عرفات برید به مشعر، این آیه میگه سمه از مشعر هم برید به عرفات، خیلی راحته، یعنی سمه بین دو تا عمل فاصله است و ترتیب دو عمل رو افاده میکنه، مشکلی نیست. ولی بنابرای هی نیزن، یعنی بنابرای تفسیر اول، کلمه سمه مشکل پیدا میکنه. و یکون و سمه این نیزن تفاوت بین المرتبتین، میفرماد تفاوت بین عملین رو سمه در اینجا افاده نمیکنه، تفاوت بین مرتبتین افاده میکنه. اگر تفسیر دوم رو بگیم، تفاوت بین عملین ازش معلوم میشه، یعنی افاظه از عرفات به مشهر یک عمل، افاظه از مشهر یک دو عمل دیگر، سمه تفاوت این دو عمل افاده میکنه. اما حالا که آیه رو به معنی سمه افیض من العرفات الان مشهر گرفتیم، آیه قبلا همین مفاده داشت، دیگه تفاوت و ترتیب در عمل از این سمه به دست نمیاد، تفاوت در مرتبه به دست میاد. یعنی ازا افستم، تفاوت در مرتبه رو توضیح دادم، کاری که خدا به شما دستور میده واجبه، کاری که خودتون انجام میدید حرامه، بین حرمت و وجوب تفاوت در مرتبه است. شما اون کار حرام رو که مرتبهش نازله و اصلا مرتبه ساقطی داره ترک بکنید، این کار واجب رو که خداوند به شما داده و مرتبهش عالیه انجام بدید. یعنی اضافه سم من عرفات، این مال آیه قبله، ثم ملیکن افاظت کم یا قرش ایزن من عرفات کسائر ناس نامن المزدلفه، فقط این مال این آیه است. آیه قبل رو ذکر کرد تا سمه رو بتونه بیاره، هم آیه قبل رو ذکر کرد هم آیه بعد رو ذکر میکنه، سمه رو بین این طرف فاصله میندازه که بتونه سمه رو بیاره، باید دو طرفش رو بیاره، هم معتوبش رو بیاره هم معتوب علیهش رو.
اگر آمر و نوحی یکی هستن چطور اختلاف در مرتبه؟
نه، اختلاف مرتبه بین امر و نهی نمیگیم، اختلاف مرتبه بین کار اونها که حرام است و امر خدا که واجب
الاطاعت است. کار اونها حرام است، اون خدا گفته حرام است.
بله، ما که نمیخوام مرتبه رو، مرتبه کار خدا رو ملاحظه کنیم. اگه میخواستیم مرتبه کار خدا رو ملاحظه کنیم، وقتی میگفتیم مرتبه امر مرتبه نه، تازه بین مرتبه امر و نهی هم میتونید اختلاف درست کنید. حالا مرتبه شو اختلاف نذارید، خود امرها چه اختلاف دارن، مرتبه شون هم ممکنه مختلف کنی. امر رو مثلا بگید که طوریش که با یه فرد انجام میشه، نه با همه، با ترک همه افراد انجام میشه، اینطوری میشه درستش کنی. ولی خب حالا اختلاف مرتبه همونطور که میفرمایید به ظاهر بین امر و نهی نیست، چون امرم باید اطاعت بشه، نهیم باید اطاعت بشه، اختلاف مرتبه بینشون نیست. ولی ما نخواستیم اختلاف مرتبه رو بین دو تا کار خدا ایجاد کنیم، تفسیر ما جور دیگه بود، شما اشکالتون جور دیگه است، یعنی بر ما وارد نیست، چون ما میخوام اختلاف مرتبه درست کنیم بین حرامی که اونها مرتکب میشن و واجبی که خدا دستور میده. اختلاف مرتبه واقعا هست، فإن تلک حرامون و هذه واجبتون، تلک همیشه اشاره به دور میکنه، حاضیه اشاره به نزدیک میکنه، اینجا برعکس شده، شما نسخه تو نمیتره تلچه، یعنی اینی که بله اینجا را میتونید درستش کنید، تلچه را اشاره کنید به سنبل تکن افاظت کن یا قره شایزن من عرفات، حاضیه را اشاره بگیرید، نه همونطور که اشارم تلچه اشاره میشه به لامدر مستلفه، حاضری اشاره میشه به من عرفات کسایر ناس، یعنی شما از عرفات افاظه کنید به سمت مشعر کسایر ناس، نه این که از مزدلفه حفاظه کنید که اختصاص به خودتون داره. تلکه یعنی این که اختصاص به خودتون داره حرامون، حاضری اونی که بقیه مردم دارن انجام میدن واجبتون. خب این که تلکه و حاضری جا به جا آورده اشکالی نداره، رعایتش این مطلب خیلی واجب نیست. فبینه ما بودن کسی، این فبینه ما بودن کسی داره باز همون اختلاف مرتبه رو بیان میکنه. اونجا گفت تفاوت بین مرتبه، اینجا تعبیر عوض میکنه میگه فبینه ما بودن کسی. بین حرام واجب فاصله خیلی زیاده، حرام زیر صفره، واجب روی صفره. کما یقولون یعنی جاهی هم داریم که کار راجح رو با کار مرجوح رو ذکر میکنه، بینشون سمه فاصله میندازه. این سمه باز اشاره به اختلاف مرتبه این داره که کار راجحی رو بر مرجوحی عشق میزینه. کما یقولون احسن الی الناس ثم لا تحسن الی غیرکم. احسن الی الناس عامه، لا تحسن الی غیرکم خاصه. احسان الی کریم مرتبهش بالاتر از احسان به سایر ناسه. بین این دو که اختلاف مرتبه دارن سمه فاصله انداختیم، در اشاره به این که تفاوت از بین احسان الی کریم که این به منزله واجب، به منزله واجب واجب نکرده، به منزله واجب، و احسان الی غیر کریم که به منزله حرام. خب تفاوت مرتبه هست، چون تفاوت مرتبه هست سمه آمده. پس ایبی نداره که سمه برای تفاوت مرتبه بیاد، حتما لازم نیست که برای تأخیر در عمل بیاد یا تأخیر در زمان بیاد. هاکزا غیل فلکشاب و غیل کشاب، اینطوری سمه رو توجیه کردن، ولی این توجیه درست نیست. ولا یخفا که امر به افاظه این عرفات، امر کنیم به اورش که افاظه کن از عرفات، نه امر کنیم به مردم، امر کنیم در آیه قبل به مردم که افاظه این عرفات داشته باشید. بله همون اولی که بودم نبسیم، امر کنیم به قریش که حفاظت از عرفات داشته باشید به وسیله سمه، به وسیله سمه با اونها امر کنیم. بعد از این که همین حفاظت من عرفات رو اولا ذکر کرده بودیم، یعنی در آیه قبل ذکر کرده بودیم، بعد از این که حفاظت در عرفات رو ما در آیه قبل ذکر کرده بودیم، مخفی نیست که امر به حفاظت، به امر به قریش که افاظه کنید همون افاظه قبل رو، من ملا یناسب مناسب نیستون تکراری میکنید است. خب داریم به همه میگیم افاظه کنید من عرفات، دیگه قریش هم داشت داخله، دو مرتبه به قریش گفتن میشه تکرار. خب میگیم اختلاف مرتبه هست، همون که کشاف کن میفهمد فا این المعتوف لیسه به هران، نمیتونه بگید معطوف حرامه، معطوف علی واجبه، که اختلاف بین معطوف و معطوف علی بذارید از طریق اختلاف در مرتبه، زیرا اصلا معطوف و معطوف علی در اینجا دو تا کارن، یکی کار مردم یکی کار قریش، و این دوتا یکی حرام یکی واجب هست، ولی دوتا عبارت اینطور نیستش که یکیش حرام باشه یکیش واجب باشه. کار اونها حرامه، کار قریش حرامه. فإن المعتوب ليس بحرامه بل ما يفعلون حرام است، فليس تفاوت بین معتوب و معتوب بله، بلکه تفاوت بین فعل این قریش است و ما امرو است. تفاوت بین فعل قریش است که گفته شده حرامه و ما امرو به هست که گفته شده باشه. و لیسه زالک مفاد لیسه، و تفاوت بین فعل و مأمور به مفاد سمه نیست. مفاد سمه تفاوت بین عملیست که در معطوف و معطوف علیه مطرح شده، یا تفاوت زمانی. سمه رو برای این وضع کرده، نه برای اینکه تفاوت بین فعل و مأمورون به رو بیان کنیم. حالا مراجعه کنیم به دوتا آیه ببینیم حرف مرحوم محقق تمامه یا نه. آیه قبل گفته همه افاظه کنید از عرفات به سمت مشهد، این واجبه. آیه بعد گفته افاضه کنید از عرفات و مشعر، این که حرام نیست، این هم واجبی. پس در آیه قبلش و بعدش هر دو واجب گفته شده، قبل از سنه و بعد از سنه هر دو واجب گفته شده. همه مردم افاضه کنن از عرفه و مشعر، قریش هم افاضه کنن از عرفه و مشعر. بین این دوتا دستور هم سنه فاصله شده، هر دو دستور هم دستور وجود بود، اونجا یکی خطاب به کله یکی خطاب به بعض. پس اختلاف مرتبه بین معطوف معطوف علیه نیست، معطوف هم دلالت بر وجود میکنه، معطوف علیه هم دلالت بر وجود میکنه، هر دو دارن بیان وجود میکنن، اختلاف مرتبه ندارن. همونطور که مرحوم معطوف میفرماید فعل قریش حرام است و این دستوری که داده شده واجبه، اون وقت باید سمه این دستور رو که سمه افیزون من حیث و افاس باشه عرض کرده باشه بر فعل اونها، نه عرض کرده باشه بر دستوری که در آیه قبل آمده. اگه عرض بگیره این دستور رو بر دستور آیه قبل، عرض واجبی بر واجبی اختلاف مرتبه نیست. اگر عرض بگیره این دستور رو بر فعل قریش، عرض واجب بر حرامه، وقت اختلاف مرتبه درست میشه. استاد ایشون نمیخواد
بگه که سمه
عفیزو
که
معطوف است،
معطوف
است بر فعل
خودش،
عطف است بر فعل
خودش،
خواهد
بگه این سمه عفیزو خودش فعل خودشه، معطوف عفیزو تعبیر لاتون فیزو. بله، این سمه
عفیزو دستور خداست،
ما
معطوف نداریم،
آیه
داریم
میگه
معطوف بودن فعل خودش
میگه، یعنی سمه عفیزو من عفیزو هست فعل خودشه، به تعبیر لاتون فیزو. ما میگیم که شماها که این کار انجام دارید، میرید از به عرفات نمیادید، شما به عرفات برید، همونجه که معلوم دارم میاد این رو عطف گرفتیم به چیزی، به اون آیه قبل که آیه قبل میگوشید همه تون برید سمت عرفات، الان داریم میگیم شما هم دارید، شما چرا نمیرید به قریش، نمی خطاب میگیم. پس معطوف ما ناظر به فعل قریش هست، من تو به شرطی که عفیزو به تعبیر لاتو فیزو ببریم. عفیزو من حیث افاظ الناس، من حیث افاظ الناس یعنی چی؟ یعنی لا تفیزو از همون جایی که دارید افاظ میگه چیز نکنید.
اگر لا تفیزو باشه که اصلا تمام عرض درست
بگید، خب بس هم نیست جناب کشفاشون همه حرف میخوام بزن.
کشفاف اگر گفته افیزو رو برداریم بذاریم لا تفیزو بذاریم، لا تفیزو من المشعر الالمنا، بل افیزو من العرفات الالمشعر، اگر اینطوری معنا کنید خب اصلا عطف درست میشه. این جمله دلالت بر حرمت میکنه، اون جمله قبلی دلالت بر وجود میکنه و حرامی رو بر واجبی عطف میکنه، اختلاف مرتبه درست. اما ظاهر آیه این نیست، شما دارین ظاهر آیه رو دست میده، دست میده خب بله بزاره مقایله دارید. الان
ما داریم میگیم افیزو یکی داریم میگه افیزو من حیث بر خودم، اگه امر برای همه مردم بگیم بگیم این مردم شما افاضه کنید از همون جایی که خودتون افاضه میکنید،
نه امر برای مردم نگیرید، امر اینجا چنانچه خود مفسر گفته به خودشه، به مردم میگیم افاضه کنید، به خودش هم میگیم افاضه کنید، حد میگیریم اتا آم بر خاص نیست، اتا خاص بر آم نیست، مخاطب خاص آمه، اینو نگید اتا خاص بر آم، اتا خاص بر آم اشکال نداره، تکرار نیست، عطف اینجا مخاطب خواسته و مخاطب آن نیست، بله عطف آن بر خاص نیست، عطف خاص بر آن نیست، عطف خاص بر آن تکرار نیست. در اینجا که من گفتم من مالا یا ناسب و توضیح دارم که تکراره، اصلا در حتی که تکرار هست واقعا، چون درست مخاطب یکی خاصه یکی آمه، ولی امرها فرقی نکردن، امر خاص بر آن نیست، یعنی عطف خاص بر آن نیست، عطف چیزیست که مخاطبش خاص است و چیزی که مخاطبش عام است، این که اصلا خاص برام نمیگه اشکالی تجار و طرف نمیشه. حالا دارم عرض میکنم، اینو داشتم عرض میکنم، به ظاهر در اینجا عطف گرفتیم چیزی رو بر خودش، ما سمه منو نداریم، سمه منو باطنن، یا باید شما معطوف رو عبارت بگیرید از این دستور، معطوف علیه رو عبارت بگیرید تشبیه که سمه برای این نیمده و اینجا هم برای این بکار نرفته که این هم محققه، یا همونطور که شما میفرمایید لاتوفیزه رو لاتوفیزه کنید که اشاره به فعل قریش داشته باشه، اون افستم رو به حال خودش بذارید که دستور الهی باشه که عطف بگیرید فعل این قریش رو به دستور الهی، که این اگر باشه اشکالی نداره درست میشه، یعنی خود عبارت جوریست که اختلاف مرتبه رو میفهمونه و سمن برای عطف این چنین در اون چنان آمده. این توجیه شما به درد کشاف میخواهی، اما حالا آیا واقعا این توجیه جا داره که گفته بشه یا نه؟ خب باید برباش برس. اون که شما دارین توضیح میدید برداشت مرحوم محقق نیست، شاید برداشت کشاف بوده. و اینهو لیسه مثل و اینهو لیسه مثل احسن الى الناس ثم لا تحسن الى غیر کریم. اینهو یعنی این که در آیه میبینید مانند این مثالی که زدید نیست. شما مثال زدید به احسن الى الناس ثم لا تحسن الى غیر کریم، این آیه مثل این مثال نیست. و هو ظاهرون، این که آیه مثل مثال نیست ظاهره، روشنه که شما خودتونم ملاحظه میکنید در این مثال مرتبه بر مرتبه تو خود جمله عطف گرفته شده. ولی در مورد بحث ما شما یه فعلی رو از قرش در نظر گرفتید، بعد عطف گرفتید این افیزون من حیث احفاظ الناس رو بر اون فعلی که در نظر گرفته بودید. در واقع عطف این مذکور بر مذکور نشد، عطف مذکور بر اون چی که در ذهن شما بود شد، در حالی که در این مثال عطف مذکور بر مذکوره. لا تحسن عطف شده بر احسن. ولی اگر اینطوری شما میفرمایید که افیزو رو برنای لا تفیزو بگیریم، اون وقت آیه با این مثال مساوی میشه. آیه قبلش گفته افاظه کنید چنانچه این گفته احسن الناس، بعدش فرموده لا تفیزو چنانچه این گفته لا تحسن الابه کردیم. خیلی مناسب میشه اونطور که شما گفتید، مناسب میشه با این مثال. و شاید هم کشاف همین رو انتخاب کرده، ولی مرحوم محسوس این رو قبول ندارن همونطور که برمی کردیم. تفسیر اول برای آیه تموم شد، وارد تفسیر دوم میشیم. تفسیر دوم اینه که افیزو من المشعر الى المنا چنانچه ناس این افاظه رو دارن. خب ناس یعنی چی؟ اگر این عبارت اشاره به قریش داشت، ناس یعنی مردم غیر قریش، اما این عبارت بنابر تفسیر دوم اشاره به کل مردم داره، خطاب به کل مردم داره، به کل مردم داره میگه که از مشعر بدید به سمت منا چنانچه ناس این کارو کرد. خب ناس همین مردم هست، کسی غیر از اینا نیست. جواب میدن مراد از ناس حضرت آدم، حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، اون انبیا هستن که قبلا این کار رو انجام میدادن. همونطور که قبلی ها این چنین عمل میکردن، شما هم که امت اسلامی این چنین عمل کنید. بقیل معنای آیه اینه هی ثم عفیز من المزدلفه الى منا، اون وقت یکون الامر نه برای قرش تنها بلکه لکل ناس، یعنی مخاطبین هم در این صورت کل مردم میشن. و خب یکون المراد به ناس آدم و ابراهیم و اسماعیل و غیره من الانبیاء سابقه و الامم المتقدمه. و خب آیه اینجور میشود، معنای آیه بالجمله اینجور میشود این نوقوف المشعر و الافاظه من المشعر الامنا شرع قدیم، یه قانونی که از قدیم جعل شده، لا تغییرو و تغییرش ندید شما بشه عمل کنید.
این هم تفسیر مرضیه.
این تفسیرم بعداً میگن در مجموعه روایت شده.
لفظ ناس ما تو
همونطور
که جرسیتی بیاره اتمان گفته نوعاً لفظ ناس رو به کسایی اطلاق میکنن تو قرآن که فهمتی آیه هم ناس آیه هایی توی سوی مکه نازل شد نه توی مدینه، مردم ایمان نیودن. یا میگیم به تلکل امثال نزده ها لناس و ما یعقل های در آدم چشوی و من بیاد دام ناس کرد از این تفسیر زیاد موافق.
ایمی نمیده حالی مگم اصلا خود این که حتما ناس باید اطلاق شد بر افرادی که ایمان ندارند.
همکه تفسیر من وقت ما میگیم اطلاقات دیگه ناس در آیات دیگه به همین شکل است، ما
اینجا این اطلاق رو میبینیم میفهمیم که این اطلاق هم تاییست.
این اطلاق از کجا گرفتیم؟ ما باید یه معاییت دخول آیه داشته باشیم. ما میگیم هر جگه ناس در قرآن استعمال شده است همه برای مردم مادون و خارج از علم بوده است. این ناس در این آیه نمیتونیم.
شما اون قانون از کجا آوردید؟ اون قانون رو با تجربه دست آوردید دیگه.
تجربه هم حدیث رو میگه ان آیات و فصل به از دو بعد هم همدیگه تفسیر میکنن. ما هر جور که لفظ ناس بدیدیم لفظ ناس یا در قول عالم بوده یا اگر یا ایها الناس اومده در مورد آیه هایی بوده که در سوره مکه نازل شدن.
خطاب در اونجا این ناس فقط منظور افراد مکه که نبودن، همه بودن. بنابراین ناس شامل کلا میشده. بله جاهایی که در مکه بوده که ناس اطلاق میشده در مدینه یا یالدین آمنو گفته می شده، این همه درست، ولی ناس در همون وقتی که اطلاق می شده آم بوده. خدا می خواسته اگر می گفته یا یالدین آمنو، اون ناسی که بودن و ایمان نبوده بودن اون گوش نمی کردن، یا یال ناس هم بوده که اونم گوش بدن، ولی اختصاص به اونها نداشته. بنابراین ناس رو نمیشه شما اختصاص بدیم به کسانی که مقابل این ما میبینیم.
استعمال لفظ ناس اینجوریست
خوبیست
برای انبیا
بگیم ناس وقتی ناس مطلق باشه شامل انبیا میشه، شامل انبیا میشه. اون یه یه ناسی که در آیه قرآن گفته میشه دستی میدن شامل حضرت امیر میشد یا نمیشد؟ میشد که حضرت امیر که وقت موضوع بودن تو بچه شامل ایشون هم میشه. پس ناس میتونه شامل بشه، اطلاق ناس بر انبیا اشکالی نداره. بله اینطور بوده که به خاطر اینکه اگه میفرمودی آیا الذین آمنو اون بقیه گوش نمیکردن، میگفت خطاب من شما عرب و از بهانه هاش باید بشنسی. همین که خدا بگه یا آیا الذین آمنو، عذاب میگفت این با ما نیست، راحت میشه به خودشون. خب خدا میگه یا آیا الناس، که اینا بفهمن که خطاب خودشون هم عربه اون زمان دارم میگم، یه وقتی سوی تفاهم نشه عربه اون زمان دارم عرض میکنم که زود بهانه میآوردن، چون بالاخره مشرک بودن میخواستن خودشون رو یه جوری تبرئه کنن. و هذا هو المناسب لمعنا ثمه و سوق الآیه، این با ثمه میجازه. همونطور که عرض کردم میگه عمل اولتون این باشه که از عرفه برید مشهر، ثم عمل دومتون این باشه که از مشهر برید منا، با ترتیب دوتا عمل رو انجام بدید. خب ثم ترتیب رو داره افاده میکنه و قانون ثم هم همینه، سوق آیه هم همینه میشه. یعنی اول میگه اون عمل، دوم میگه این عمل. حیث قال فعیض و افت ثم عرفات الى المشهر فکونو به المشهر، این مال آیه قبل. وقتی از عرفات به مشهد رفتید در مشهد کون یعنی توقف کنید. بعد این آیه جدید میگه سم معفیز اون من المشهد در منا، در من برید سمت منا و در منا توقف کنید. ففوه مل وقوفان و نزول منا، از دو آیه دو تا وقوف فهمیده شد. از آیه اول وقوف در عرفه فهمیده شد، چون میگه از عرفات بیم بیرون، معلوم شد وقوف توش بوده که باید بیم بیرون. از آیه اول و دوم وقوف در مشهد فهمیده شد، از آیه دوم نزول به منا فهمیده شد. توجه میکنید از آیه اول وجوب وقوف در عرفه فهمیده شد، چون از عرفات بیاد بزنید سمت مشهد، معنیش اینه که در عرفات هستید که میتیم. پس آیه به التزام فهمان که در عرفات باید بمونید، آیه اول. آیه دوم و اول هر دو فهمون که باید در مشهد هم برید. آیه اول گفت که ذکر خدا کنید در مشهر، مثلا میشه باید بریم مشهر. آیه دوم گفت افیزو من المشهر، پس معلوم میشه مشهر بودیم جاریم بیرون. وقت آیه دوم نزول در منا رو اضافه فهماند که از مشهر بیرون بیاد به سمت منا برید، یعنی در منا نزول کنید. اما حالا توقف در منا اینم شاید از آیه بر بیاد، ولی اصل نزول در منا از آیه فهمیده میشه. و نقله این قول دوم رو نقل کردن مجموع بیان از ابی عبدالله علیه السلام، یعنی این رو هم مرهی گرفته، همون که تفسیر اول هم مرهی گرفته. و استغفر الله، یعنی خدا رو از خدا طلب مغفرت کنید. مغفرت ما به معنی بخشش میگیریم، ولی در لغت معنی پوشاندنه، یعنی از خدا بخواد که گناهتون رو بپوشونه. و حقیقت رحمت هم شاید همین باشه که پوشوندن گناه نه از بین بردن. لذا در آخرت سمن یعمل مثقال ذره شر یره رو داریم، اگه از بین رفته بود که دو مرتبه نشون نمیداد، معلوم میشه روشو پوشونده، بعدم دوباره پرده رو برمیداره نشون. حالا شاید در آخرت دیگه از بین میرسیش، اونجا دیگه ازاله باشد نه فقط پوشوندن باشه. و استغفر الله یعنی وطلب المغفره و ستر الذنوب، کدام ذنوب؟ التي فعلته من تغییر شر، من تغییر شر مربوط به قریشه. سه خط داشتیم که یعنی این وقوف المشعر بر افاظ من هو الامنا شرع قدیم لا تغییر می کنه. یعنی نه تنها این، هر چی که شرع قدیم بوده شما تغییر ندید، اگر ما نقص کردیم کردیم، اگر نه شما حق تغییر ندارید. حالا اگر گناهی رو مرتکب شدید که عبارت از تغییر شرع بود، تغییر شرع کار قریش بود که در عرفات وقوف نداشتن، اینا شرع گذشته رو داشتن تغییر میدادن، همین شرع جدید هم تغییر داره. پس من تغییر شرع کار قریشه. حالا اگه کسی هم خواست توسعش بده اشکال نداره، یه وقت ممکنه دیگران هم تغییر بده.
قرآن
قرآن میشه
در عرفات
میگه
ایشان
رو
بنا
گذاشته
که از
مشهر برم
به منا، میگه این رفتن به منا رو شما
دست نزد خواهش
که این
کار
انجام نمیده.
خواهش کاش تمام نه بشه کلی بشه کلی در مرز میکنیم، بله قرآن این کار انجام نمیداد، از مشهر به منا میرفت، عرفات وقوف نمیکرد، از عرفات به مشهر نمیرفت. ولی به طور کلی میگیم از خدا بخواهید که شما را مؤاخذه نکنه در تغییری که نسبت به شر عمل کردید و انجام دادید. خب این حالا یعنی چه؟ قریش این کارو کرد مطلقا، نمیخوام بگیم یعنی تغییر در رفتن از مشعر به منا، اینو که تغییر در این انجام نمیدادن، قریش تغییر در این ایجاد نمیکردن، مطلق تغییر داریم میگه اگر کسی تغییری داره. منتها من از کدم چون در عبارت قبل داشتیم شرع قدیم لا تغیرو، ایشون در اینجا من تغییر شرع به عنوان یک گناه ذکر کرد، بعد و فعل محرمات و ترک الواجبات، این همه هسته گناه هست، تغییر شرع، فعل محرمات، ترک الواجبات. وقت اون تغییر شرعیت که ما در بحثمون داشتیم مربوط به قرآنش بود داخل در ترک الواجبات شد، اون داخل در ترک الواجبات میشود. پس تغییر شر رو مطلق گرفتیم. از این کنم اینجا ذکرش شد، اگه ذکرش هم نمیکرد اشکالی نداشت، فعل محرمات و ترک واجبات همه رو میگرفت، هر گناهی رو شامل میشد. اما تغییر شر رو ذکر کرد چون در دختر خط قبل شر اون قدیم لا تغییرو رو گفته بود، حالا خواست مناسبه به اون هم یه چیزی بیاره. چند
گفت
تفسیر دوم رو ترجیح داد، تفسیر دوم ظاهرش رو ترجیح داد. اطلب المغفره یا استغفرو به ندم و العزم، این متعلق به اونجاست، طلب مغفرت کنید از طریق توبه، که توبه دو قید دارد، یکی پشیمانی علی ما سلف، یکی عزم بر عدم تکرار من بعدو، که در توبه دو تا قید رو معتبر کردن تو علم کلام، یکی این که انسان نسبت به گذشته پشیمان شود، دوم این که تصمیم داشته باشد که در آینده این گناه رو هرگز تکرار نکند، این توبه است. منتها شرط سومی هم بعضی ها ذکر کردن که هرگاه دو مرتبه یادش افتاد گناه قبلی، باز اظهار پشیمانی از گذشته و تأکید و عدم عزم نسبت به آینده باید داشته باشد. بعضی گفتن این تکرار باید بشه، بعضی گفتن نه لازم نیست تکرار بکنه، همون یک بار که اظهار پشیمونی کرد و اعلام کرد که تصمیم دارم تکرار نکنم کافی است. ولی اون گروه اول گفتن که این اگر تکرار نکنه، ولی تکرار ارتکازی، معنیش اینه که هنوز مایلم به اون گذشته، پیش بیاد انجام نکنه، ولی اگر تأکید کنه بازم اعلام میکنه که پشیمونی هنوز ادامه دارد، خلاف نکردن، تصمیم ترکم دارم، خلاف نمیخوام بکنم. پس باید این ارتکاز باشد، لازم نیست اعلام کنن، ولی ارتکاز باید باشه. ظاهرن اون کسانی که میگن باید این عمل ادامه پیدا کنه، منظورشون ارتکازه. اون کسانی که نفی میکنن اعتبار ادامه رو، منظورشون اعلامه، میگن اعلام جدید لازم نیست، ولی ارتکاز حتما باید باشه، ولی صرف نمی کنه پشیمونی این اصلاح رو گذاشته. کسی که الان گناه رو یاد میاره و ذوق میکنه، خوشحاله که مثلا این گناهی کرده، خب این معلوم پشیمونی نیست. اطلب المغفره به ندم علی ما سلف، یعنی بر گذشته پشیمان باش، والعزم علی العدم، یعنی عدم تکرار اون گناهی که ازش توبه کردی، من بعد، یعنی بعد از این. خب استغفار کنید خدا رو، ان الله کثیر المغفره و رحمه، تفسیر غفوره، ان الله غفور گفتیم، اینجا تفسیر میکنه ان الله کثیر المغفره و رحمه. یغفر الزن و المستغفر و ینعم علیه، این شاید تفسیر رحیم باشه، چون غفور داشتیم غفور تفسیر کردیم، حالا رحیم هم معنا میکنیم. یغفر الزن و المستغفر و ینعم علیه، انعام کردن به خاطر رحیم بودنه. پس تفسیر رحیم رو ایشون اینطور کرده و یغفر الزن و المستغفر و ینعم علیه. این ذره باقی مونده ولی مسلم نمیشه.
یعنی
بعد این
مثلا
این
قریش بعد از اینکه اسلام
آوردن این کار نمی کردن؟ چرا بعد از اسلام این کار میشه؟ بعد از اسلام این کار میشه؟ آیا بهشون دست بود؟ قبل از اسلام که حدشون چی بود؟ قبل از اسلام حدشون بگفت در عرفات نبود، سود کشیدن داره کرده بود، لخت به رهنه را میرفتن سود میشن داره هم اون شد مکال و تسکیه، حتیش مکال و تسکیه. بعد از اسلام حتی در عرفات نمیشه، حتی که دستگیه